که به صورت یک شوکی بود در از روز جمعه که اعلام شد و بعد ادامه پیدا کرد در روز شنبه، به تدریج در گوشه و کنار کشور التهاب‌هایی رو در سطح جامعه به وجود آورد و این شد بهانه برای مطلبی که من در فصل دوم میخوام عرض کنم. این یک فصل ماجراست، اما در فصل دوم اتفاقی که افتاد عبارت است از یک پاتک امنیتی جبهه استکبار به کشور ما، چنان که قبل از او در محور مقاومت انجام شد. برادران و خواهران عزیز، استحضار دارید طی 8 ماه گذشته امریکایی‌ها و صهیونیست‌ها و سران استکبار ضربه‌های استراتژیک و راهبردی را از جبهه مقاومت دریافت کردند. باورشون نمی‌شد. شما همین 7-8 ماه گذشته رو بررسی بفرمایید. یک زلزله سیاسی بزرگ در هژمونی و سیطره پوشالی غرب واقع شد. نمونه هاش رو شما خاطرتون هست: حمله موشکی گروه های مقاومت به فلسطین اشغالی، حمله موشکی و پهبادی انصارالله به آرامکو که حیات خلوت اقتصادی آمریکا در منطقه است، حمله انصارالله در عملیات نصر من الله به منابع و نیروهای آل سعود قاسب، حمله موفق حزب الله به مناطق مهم رژیم صهیونیستی، مقابله به مثل قاطع سپاه در ماجرای نفتکش ها، ساقط کردن پهباد راهبردی آمریکا توسط سپاه. اینا اتفاقاتی بود که پشت سر هم افتاد. نتیجهش غلبه گفتمان مقاومت در منطقه، رنگ باختن گفتمان سازش در منطقه، و مردم منطقه تونستند از فراسوی این گرد و غبارها و ابر ناشی از حمله رسانه‌ای و امپراتوری رسانه‌ای دشمن، رنگین کمان زیبای مقاومت رو در آسمان منطقه مشاهده کنند. این اتفاقی بود که افتاد. وقایع جهانی دیگر، اتفاقات داخلی که برای دولت ایالات متحده رخ داده که دیگه نیاز به توضیح نداره، در بین دوستانشون در اروپا، در منطقه خیلی آبروشون لطمه خورده اگر آبرویی داشتند، و الان امریکا شده مثل یک شیر پیر خسته‌ای که فقط هر از چنگاهی عربده‌ای میکشه و دندانهای ریختش رو به این و اون نشان میده و فقط این بزدلان رو میترسونه. این وضع دشمن ماست. هر روز هم شاهد افول و شتاب در افول امپریالیسم جهانی به سرکردگی آمریکا به لطف خدای متعال هستیم، در مانده از پس شکست‌های متعدد، از جمله در ماجرای فشار حد اکثری به نقطه اصلی و مرکزی مقاومت که ایران باشه. نتونستن به اهدافشون برسن، اینجا در صدد انتقام بر اومدن، سالها برنامه ریزی کردن. بعد از ماجرای 96 بلافاصله مشغول طراحی‌های جدید شدن، هزینه فراوانی رو مرتکب شدن تا بتونن با یک پاتک امنیتی در برابر این حمله‌ای که از جبهه مقاومت به اونها شده تا حدی شکست‌های خودشون رو جبران کنن. یادتونه مثل زمان جنگ، فتح المبین میشد پاتک بود، کربلای 5 بود پاتک بود، الفجر 8 بود پاتک بود، دشمن ضربه میخورد پاتک میکرد. اینا در واقع واکنش منفعلانه دستگاه استکبار نسبت به جبهه مقاومت و کانون اصلیش یعنی ایران عزیز هست. خب در این نگاه اونها امنیت کشورهای مخاطب رو در دستور کار خودشون قرار دادن. در عراق اقدام کردند، با خبری کنترل شد توسط مرجعیت و مردم، ولی مقداری ادامه داره. دیشب هم شنیدید خبر حمله به کنسولگری ایران و نمونه‌های دیگه‌ای رو که اتفاق افتاد. در لبنان با خبر شدید، باز از همین روش استفاده کردن، روششون هم نوسازی کردن، اسمش هم گذاشتن روش هنگ کنگی. در اونجا هم این ماجرا ادامه داره و ورود به اعتراضهای معمولی که در کشورها هست و مطالبات بر حقی که مردم دارن و سوار شدن بر موج اعتراضات و مطالبات و بعد آسیب زدن به امنیت، تولید هرج و مرج و اختشاش و امثال اینها هم. اما اومدن سراغ ایران، کار بسیار بزرگ و وسیع و پیچیده ای رو انجام دادن با حمایت اقتصادی توسط عوامل و اتباعشون در منطقه. خرجها کردن، سرمایه گذاری وسیع کردن، فضاسازی و حجمه رسانه‌ای توسط اون شبکه عنکبوتی رسانه‌ایشون چه در داخل چه در خارج، حمایت‌های دیپلماتیک سیاسی آمریکا و اروپا و برخی از دولتک‌های منطقه که استحضار دارید صریحاً و وقیحانه حمایت کردند. صحبت‌های وزیر خارجه آمریکا رو شنیدید در همون آغاز ماجرا و بعد عملیات میدانی پادوهای استکبار که با رهبری منافقین خبیث ضد انقلاب و سلطنت طلبها، میدانداری اشرار آموزش دیده خشن بیرحم و اراذل اجاره‌ای طی دو روز در شهرهای گوناگون و در اقصی نقاط کشور در اوج سبوعیت و وحشیگری سوزاندند و غارت کردند و کشتند و مجروح کردند، از سرباز دلاور بگیرید تا افسر قهرمان مدافع امنیت بگیرید تا پاسدار عزیزی که در این بخش فعال میکرد تا بسیجی، به مردم عادی هم رحم نکردن، از کارگر زحمتکش پمپ بنزین رو که داعشیوار سوزوندن تا کارمند مظلوم شهرداری رو که حتی به اونها آب داده بود به رگبار بستند. نه به مردم عادی و رهگذران بیگناه رحم کردن، نه به اماکن عمومی و خصوصی، و هزاران میلیارد خسارت به وجود آوردن. این ماجرایی است که یک طراحی بسیار خطرناک پشت سرشه. هزینه های زیاد کردن، آموزش های دقیق دادن، پشتیبانی اطلاعاتی کردن که حالا انشالله اینا رو بیشتر از این با خبر خواهید شد. حاصل دو سال به قول خودشون کار وسیع تشکیلاتی و شناسایی و آموزش و تجهیز و تسلیح و یک توطئه بسیار خطرناک و طراحی شده. اما این هم فصل دوم. اون ماجرای اول تنها یک بهانه بود. عزیزان میدونن، برادران خواهران میدونن این جریان چه با بهانه چه بی بهانه اتفاق میافتاد. دشمن طراحی کرده بود این کار رو در زمستان انجام بده. این آشوب‌ها زود متولد شد. بنزین یک بهانه بود که این در این ماجرا دشمن اوج کینه خودش رو نسبت به ملت شریف ایران و به جبهه مقاومت نشان داد. اما از طرف دیگه باز هم خطای محاسباتی دشمن احمق این بار رونمایی شد از شگفتی‌های امت و امام و نظام جمهوری اسلامی. از یک سو یک بار دیگر حکمت، درایت، صلابت، آینده نگری، قاطعیت، مهربانی، فداکاری، جوانمردی در رهبری نظام رو همه عالم مشاهده کردند. به میدان آمد یک تصمیم بزرگ تاریخی. فقط 5 دقیقه صحبت کرد در آغاز درس خارج امام عزیز ما، رهبر عالی قدر ما، جامع بی‌حاشیه، هم ساختارهای قانونی رو حفاظت کرد، هم شیرازه تصمیم‌های بزرگ رو صیانت کرد، هم انسجام مدیریتی کشور رو حفظ کرد، هم وفاق اجتماعی رو صیانت کرد، هم از امنیت ملی با کمال عزت و صلابت صیانت کرد، البته با کمال عطوفت نسبت به امتداد این دشواری‌های اخیر در زندگی مردم، اما رهبر بیدار ما مراقب دشمن بود و با اشراف از توطئه دشمن که ماها قبل ایشون فرموده بودند در 98 فتنه‌ای در راهه، پیشبینی کرده بودند، هست آقا تذکر داده بودند. این سخنان آتش نشان فتنه بود و جالبه در همون اوج این شلوغی ها مردم مشاهده کردند که رهبر عزیز و عالی قدر ما با تولید کنندگان و کارآفرینان جلسه چندین ساعته داشت و اونها رو به عنوان خطوط مقاومت، خطوط مقدم مقاومت و خط شکنان عرصه جهاد اقتصادی باشون نشست و داره درباره 20 سال آینده و مسیر تولید ملی و نجات اقتصاد کشور با اونها گفتگو میکنه. خدای متعال رو به خاطر داشتن چنین نعمتی شاکریم. واقعا برازنده ملت ماست چنین رهبری، چنان که این ملت برازنده چنین رهبری هستند الحمدلله. در این ماجرا از ملت عزیز ما هم دوباره در برابر ملت‌های جهان رونمایی شد، از بصیرت ملت ایران، از هوشمندی ملت ایران، از شجاعت ملت ایران، از بردباری و صبوری و نجابت ملت ایران. در حالی که مردم ناراحت هم بودن، معترض هم بودن، در اولین فرصت با اشاره رهبری صف خودشون رو در همه جا با سرعت زیاد از اغتشاشگران و آشوبگران و اشرار جدا کردند و بلافاصله علاوه بر اینکه اونها رو منزوی کردند، یک حضور متصل یک هفته‌ای، حماسه حضور دیگری رو آفریدند و اثبات کردند وقتی پای عزتشون، استقلالشون، آزادی و امنیت ملیشون در میان باشه، همه هستند با همه سلیقه‌ها حضور پیدا می‌کنند و این رو خط قرمز خودشون میدونن. ملت عزیز ما همایش‌های خودجوش متنوع در سراسر میهن، یک خروش ملی علیه فتنه‌گران بود و باطل و سحر فتنه‌ها بود و اعلام بیعت مجدد با رهبر عزیز و الهی ما بود. این هم راجع به ملت شریف ما که آقا فرمودند در برابر یک چنین ملتی باید تعظیم کرد، باید تکریم کرد و همه باید قدر بدونن و عاشقانه و خاضعانه به این ملت شریف و بزرگ خدمت کنن، مسئولان محترم در بخش‌های مختلف. این هم قدرت نمایی ملی ما بود، اقتدارمون رو به رخ کشیدیم، هم وحدتمون رو، هم بیعت بود، هم قدرشناسی و تشکر بود از همه کسانی که حافظان امنیت کشورند. از سوی دیگر از استحکام، از عظمت، از ریشه‌دار بودن، از خوش ساخت بودن نظام جمهوری اسلامی که برخواسته از اراده ملی ملت عزیز و شریف ما، مبتنی بر قواعد الهی است، از این هم رونمایی شد. دنیا یه بار دیگه متوجه شد استواری و ریشه‌دار بودن و صلابت و شایستگی نظام اسلامی رو که بر مدار امامت با مردم سالاری، با نیروهای قوی و آماده به خدمتی که داره، به ویژه در بخش‌های امنیتی، چه در وزارت اطلاعات، چه در سپاه، چه در نیروی انتظامی، چه در بسیج، چه در سایر مجموعه‌ها، و این به ویژه این بسیج مردمی سراسری. این هم نکته دیگری است که معلوم شد در این ماجرا و دوباره آزمودند و این بار نظام جمهوری اسلامی نصاب امتداد فتنه رو به 2 روز کاهش داد. اگر در فتنه 88 8 ماه بود، در فتنه 96 8 روز، در ماجرای امسال در کمتر از 2 روز این فتنه وسیع و گسترده و ماجرا و قائله خطرناک رو به تعبیر رهبر عزیزمون ملت نابود کردن با حضورشون. اما فصل چهارم عرایض من که نکته های مهمی درش هست و خیلی سریع خدمت عزیزانم تقدیم میکنم. عزیزان عنایت داشتید در دیدار بسیار شیرین با تراوت و دوست داشتنی رهبر عزیز و عالی قدرمون با بسیجیان سلحشور. ملاحظه فرمودید رهبر عزیزمون درباره بسیج یک مطلب بسیار اساسی و کلیدی رو مطرح کردن. فرمودن بسیج کارش تولید فرصت و تبدیل تهدیدها به فرصت هاست. فرمودن اصلا امام راحل عظیم الشان اینگونه بسیج رو بنیانگذاری کرد که همینجا هم تبریک میگیم به همه ملت ایران و بسیجیان. تبدیل تهدیدها به فرصتها، فهمیدن کار بسیجه. بسیج یعنی ذات ملت ایران، یعنی حضور به هنگام بر اساس تشخیص درست و بصیرت در صحنه انجام وظیفه. و ملت عزیز ما و انقلاب اسلامی ما در پرتو آموزه‌های قرآن و عطرت دارای یک چنین هنر بزرگی شده که نمونش رو شما در 40 سال گذشته میتونید ببینید. در شرایط فعلی با استفاده از یک مطالعه جامع، یک بررسی نسبتاً دقیق، ملت عزیز ما همراه با مسئولین همه باید دست به دست هم بدن از این هنرشون به شایستگی استفاده کنن. این بسیجی ذات همه ملت ماست. ملت ما باید دست به دست هم بدن و با دقت تهدیدهایی رو که در این ماجرا پیدا شد همه رو تبدیل به فرصت کنن. این هنر ملت ایرانه و انشالله این اتفاق خواهد افتاد. من چند نمونهشو عرض میکنم. 1. دشمن خواست سرمایه اجتماعی ما رو کاهش بده، اعتماد عمومی رو کاهش بده، بین مردم و مسئولین تفرقه ایجاد کنه. اینجا باید تبدیل به فرصت بشه. اون فرصت عبارت است از خدمتگزاری مجاهدانه و عاشقانه و عمل جدی به وعده ها توسط مسئولین محترم. این چیزی است که الان باید غنیمت شمرده بشه. اونها باید مخصوصا این کار بزرگ رو انجام بدن، این تهدید رو تبدیل کنن به فرصت. یادتونه اینجا وقتی در نماز جمعه سخن از کاهش فاصله ها به میان آمد، سخن از برداشتن بعضی از نرده ها و امثال اینها به میان آمد، چقدر ملت ما در اقصا نقاط کشور استقبال کردن. مردم دوست می‌دارن چون این مسئولین رو خودشون به میدان فرستادن، این نظام رو خودشون ساختن، میخوان با مسئولینشون صمیمی باشن. از طرف مسئولین هم باید احساس صمیمیت و محبت و شفقت داشته باشن. این رو باید جدی بگیرن. در سراسر کشور مسئولین محترم صمیمانه سراغ مردم برند، با مردم صحبت کنند، بی تکلف درد دلهای اونا رو بشنوند، البته وعده هایی رو هم که داده شده با قوت عمل کنند. این 1. دوم، بهانه هایی که ناشی از تصمیمات بزرگ ملی یا تصمیمات در مراتب پایین تر هست، اینها تهدید بود برای ایجاد اختشاش در جامعه. باید سازوکارهای تصمیمات ملی به لطف خدای متعال اصلاح بشه. بسته توجیهی، تبیینی، اقناعی باید در متن برنامه باشه. بسته اعتماد ساز، مراقبت‌های محیطی در تصمیم‌های بزرگ باید باشه. این هم از نکته‌هایی است که باید به عنوان یک فرصت تلقی بشه. مطلب دیگر، روش‌های اعتراضی ناامن. برادرها و خواهرها، روش‌های اعتراضی آسیبزا و بهانه‌ساز، این یکی از تهدیدها بود که دیدیم دیگه، با چشم خودمون دیدیم. برای اینم باید فکری کرد. این رو باید تبدیل کنیم به فرصت. فرصتش اینه که شیوه‌های مناسب اعتراض و انتقاد امن و سازنده برای ارائه نظرات مردم پیشبینی بشه و در اختیار اونها قرار بگیره که مردم اگر نسبت به مسئله اعتراض دارن چجوری باید اعتراضشون رو مطرح کنن. ببینید وسط عربده های مستانه این عرازل اجاره‌ای اون چیزی که کمتر شنیده میشد صدای اصلی اعتراضهای مردم بود. اینجوری میشه ماجرا دیگه، به اضافه اون ضربه هایی که به کشور وارد کردن. برای این باید فکری کرد. پیشنهاد هم زیاد داریم. یکی از پیشنهادها اینه که از 900 پایگاه نماز جمعه کشور استفاده بشه به عنوان اونجایی که باید ارتباط بین مردم و مسئولین در اونجا تقویت بشه. این میزهای خدمت در نمازهای جمعه، مسئولین عزیز بر خودشون شرکت در نماز جمعه رو واجب بدونن، حضور پیدا کنن، در کنار مردم باشن، در بین مردم باشن، میز خدمت باشه، توضیح بدن، اعتراضهای مردم رو بشنون. خطبای جمعه هم هوشمندانه، به اندازه، هنرمندانه و حکیمانه، اونچه رو که مصلحت از مطالبات مردم در خطبه ها مطرح بکنن. ما میتونیم از این ظرفیت استفاده کنیم. البته محصور به مسئله نماز جمعه نیست، در جاهای دیگه هم میشه این فرصت رو به وجود آورد. مسئله دیگه، تهدیدی که دیدید، با چشم خودمون مشاهده کردیم، تهدید به امنی، آسیب به امنیت ملی ما به عنوان یکی از بزرگترین مزایای ایران عزیز ما در منطقه و بلکه در سطح جهانی. حالا این تهدید رو هم باید ملت ما با مسئولین دست به دست هم بدن، تبدیل به فرصت کنن. امنیت رو بیشتر از قبل باید جدی بگیریم. از این نعمت عظما که مادر نعمت هاست باید مراقبت کنیم به صورت همگانی. از این فرصت استفاده بشه، این تهدیدی که واقع شد، رخنه ها و حفره های امنیت اجتماعی توسط اهل فن و عموم مردم شناسایی بشه، مسئله پدافند غیر عامل جدی گرفته بشه، تدابیر پیشگیرانه و صیانت بخش در مورد اماکن حساس، اماکن عمومی، اماکن خصوصی، گاهی با اندک تدبیری میشه از خسارت های بزرگ جلوگیری کرد. علاوه بر این، تقویت امنیت محل محور با تأکید بر البته شهرهای جدید، ماجرای شهرهای جدید خودش یه داستانی است، تقویت یا ایجاد هسته های مقاومت محلی. ما در این زمینه احساس میکردیم یه ضعف واضحی داریم، باید این رو با سریع تبدیل کنیم، این تهدید رو به فرصت تقویت هسته های مقاومت محلی با محوریت مساجد. اینها باید تشکیل بشه، از طریق بسیج تقویت بشه. نمونه های موفق هم داشتیم. بعضی از شهرها در کنار بعضی از این شهرهای حادثه دیده، برادر و خواهرای عزیز، چون این مسئله درش به خوبی رعایت شد، هیچ اتفاقی نیفتاد، دشمن نتونست اونجا ضربه ای بزنه. این رو باید براش تدبیر کرد و این تجربه رو ما بتونیم استفاده کنیم. علاوه بر اینها، باید جایگاه پلیس، حافظان امنیت در ذهن و دل جامعه ما، جوانان و نوجوانان ما، علاوه بر اون چه که هست باز هم تقویت بشه. شورای تأمین ساختارش بعضی از جاها نیاز به اصلاح داره. عزیزان ما در وزارت کشور همت کنن و این مسئله انشالله بهتر از گذشته بشه. از فناوری های نو استفاده کنیم. جوانهای فرهیخته و دانشمند ما حتما آمادگی دارن، چه در مورد سازه های ضد حریق و ضد ضربه، چه در مورد حفاظت های محیطی، با استفاده از هوش مصنوعی و با استفاده از این فناوری های جدید جوان های ما میاد ازشون تدابیر کنند که برای آینده انشالله صیانت بخش باشه. فضای مجازی هم با اینکه یک محدودیتی بهش داده شد، ولی خوشبختانه به خاطر اقدامات خوبی که در این زمینه صورت گرفته بود، شبکه ارتباطی مخابراتی، اداری، بانکی و حمل و نقل آسیب جدی ندید. یه تست امیدبخشی بود، یک آزمایش مناسبی بود. اما سرعت دادن به فرمان رهبر عزیز که شبکه ملی اطلاعات به صورت کامل محقق بشه، این باید به شتاب داده بشه. خرابی هایی رو که به وجود اومده در اماکن عمومی و جاهای دیگه انشالله با سرعت اصلاح بشه، مخصوصا نسبت به خسارت دیدگان حوادث اخیر انشالله رسیدگی به امور اونها در دستور کار باشه و بالاخره قاطعانه طبق قوانین شرعی که میدونید خدای متعال نسبت به فتنه‌گران و برهم زنندگان امنیت عمومی جان و مال و ناموس مردم رو کسانی که در خطر قرار میدن خیلی سخت گیره، یعنی حکم محارب، حکم بغی که برای این گونه افراد در نظر گرفته شده در قله مجازات های اسلامی است. توقع اینه که از این تهدیدی که شد فرصتی ساخته بشه، جامعه پاکسازی بشه از این اراذل وحشی تبهکار و انشاءالله دست انتقام الهی از آستین مجریان قانون و دستگاه قضایی اینها رو بگیره و به ویژه با سرعت هم اقدام بشه تا در زائقه مردم بشینه. البته ماجرای فریب خورده ها و اینها داستانی سواست که به حمدالله مورد نظر عزیزان هست، اونها باید تأدیب بشن، باید بالاخره مورد هم مؤاخذه قرار بگیرن هم از مهر نظام انشاءالله بهره مند باشن. عزیزان، برادران و خواهران، مطلب اساسی که در پایان این خطبه خدمت برادران و خواهران عزیزم، خدمت و همه ملت عزیز ایران که دست و پای اونها رو میبوسم عرض میکنم، بزرگواران گرامیان، تهدیدی که از این فتنه متوجه ملت عزیز ما شد ایجاد تفرقه، نقار و شقاق و به جان هم افتادن و ایجاد شکاف‌های اجتماعی و امثال این هاست و ملت عزیز ما به رغم خواسته دشمن انشاءالله به فضل الهی الان باید همدلی، همکاری، همیاری، همراهی مؤمنانه و سراسری رو دستور کار جدی خودش قرار بده. این جمله‌ای که عرض می‌کنم مخصوصاً قابل توجه اهالی سیاسته، مراقب باشن. اینجور وقتا وقت گروکشی‌های سیاسی نیست، باید یک همدلی ملی رو ما تجربه کنیم. اونها میخوان بین ملت ما تفرقه باشه، هم در اجرای کامل و صحیح این طرح هممون باید انشالله همیاری کنیم، هم در رسیدگی و امداد رسانی همگانی نسبت به آسیب دیدگان و مناطق آسیب دیده، مثل اونجایی که زلزله میاد مردم خیرین باید اینجاها انشالله کمک بکنن، هم سبک زندگیمون رو اصلاح کنیم به مناسبت اتفاقی که افتاده که کار شایسته و خداپسنده در مصرف، به ویژه مصرف سوخت، حالا به ویژه و به طور خاص در مورد بنزین که حیات طیبه اسم رمزش قناعته، مدیریت مصرفه، و بالاخره تقویت مهر و محبت و برادری و گره‌گشایی کسبه محترم، اصناف، صاحبان کالا، صاحبان منازل، صاحبان خدمات، عزیزانی که در عرصه حمل و نقلن، به هم مهرورزی کنیم. اتفاقا یک بسیج ملی بشه برای ارزان کردن در مقابل اون چی که دشمن میخواد. شما میتونید و میدونید خدا بهتون برکت میده اگر ملت ما دست به دست هم بدن گرم و صمیمی. انشاءالله تهدیدی رو که دشمن داشت و تهدیدهایی رو که داشت همه تبدیل به فرصت خواهد شد به فضل الهی، به عنایت پروردگار متعال و به هدایت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف و علیه الصلاه و السلام انشاءالله. مجدداً از عزیزان به خاطر طولانی شدن خطبه که به نظرم کار لازمی بود عذرخواهی میکنم و همه شما رو به خدای مهربان و عزیز میسپرم. انشاءالله موفق و معید باشید و مشمول عنایات الهی و خدای متعال برکات مادی و معنوی خودش رو بر شما و زندگی شما و خانواده شما و فرزندان عزیز شما نازل کنه انشاءالله، و توان نیروهای مسلح ما و امنیتی نیروهای امنیتی ما رو هم در انجام وظایفشون مضاعف کنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. السلام.